به نام آنکه جان را فکرت آمو. سلام به شنوندگان عزیز رادیو آیما. اینجا آیما هست، جایی برای ورق زدن دفتر کهن ایران. من حدیث عبدالی هستم و خیلی خوشحالم که در سومین قسمت از سفر در دل شاهنامه همراه ما هستید. بعد از قصه شکوه جمشید، امروز به یکی از تیره ترین و در عین حال آموزنده ترین صفحات تاریخ اسطوره‌ای رسیدیم. قصه ضحاک است. ضحاک نماد بیداد است، کسی که با فریب ابلیس راه حقیقت را گم کرد و چنان سایه‌ای بر جهان انداخت که تا قرن‌ها ترس بر قلب مردم فرمان روایی می کرد. اما این قصه فقط درباره ظلم نیست، درباره بیدار شدن مردم است. باید ببینیم چطور می شود که مارهای حرص و طمع بر شانه یک پادشاه بروید و آیا واقعاً ظلم تا ابد ماندگار است؟ رادیو آیما، قسمت سوم، داستان ضحاک.
پس از آنکه جمشید آن پادشاه روشنایی و آبادانی در گرداب غرور فرو رفت و فره ایزدی از او دور شد، جهان آرام آرام به سوی تاریکی رفت. در این هنگامه آشوب نامی از زل افسانه و تاریکی سر برآورد، نامی که تا امروز در زبان و فرهنگ ما نشانه بیداد و سیاهی است. ضحاک نه از تبار روشنایی بود و نه از خاندان داد. او مردی بود آزمند، جاه طلب و گرفتار وسوسه های اهریمنی. سرگذشت او از همان آغاز نشانه ای از خطری بزرگ داشت، خطری که اگر بر تخت بنشیند دیگر به سادگی پایین نمی آید. او پسر مرداس بود، مردی نیک سرشت و دادگر، اما ضحاک برخلاف پدر دل به نیکی نمی سپرد. در جانش آرزوی بود برای قدرت و همین آرزو بذر تباهی شد. در شاهنامه ضحاک را ابلیس می فریبد. ابلیس با چهره ای آراسته و زبانی نرم به نزدیکش می آید و او را به راهی می کشاند که پایانش ویرانی است. ضحاک که تشنه بزرگی و سلطه بود فریب این زمزمه ها را می خورد. شیطان نخست راهی ساده تر پیش می نهد. او را به کشتن پدر نمی کشاند، بلکه آرام آرام جانش را به تباهی می سپارد. آنجاست که این داستان از یک ماجرای شخصی به یک هشدار همیشگی درباره قدرت و وسوسه بدل می شود. ضحاک برای رسیدن به تخت پدر خود را کنار می زند و از همانجا پایه های بیداد را می گذارد. اما این تنها آغاز کار نیست. ابلیس باز می گردد، این بار با جامعی دیگر و وعده دیگر. او به ضحاک وعده می دهد که اگر تسلیمش شود او را به پادشاهی خواهد رساند. و چنین شد که از دوشهای ضحاک دو مار روییدند. فردوسی این تصویر هولناک را به شکلی فراموش نشدنی بیان می کند. دو مار سیاه بر دوش او بردمید که از خوردن مغز مردم رسید. این مارها تنها مار نبودند، نماد حرص، خشونت و نیروی سیاهی بودند که از درون ضحاک جوانه زدند. ضحاک از این به بعد دیگر فقط یک شاه نبود، او به هیولایی بدل شد که برای زنده ماندن مارهایش باید هر روز مغز دو جوان را فراهم می کردن. و اینجاست که چهره واقعی بیداد آشکار می شود. حکومتی که برای ماندن از جان مردم تغذیه می کند. هر روز جوانانی قربانی می شدند. مادران می گریستند. پدران خاموش می ماندند. و بر زمین ایران سایه‌ای سنگین و تار می افتاد. ضحاک با همه شکوه ظاهریش نماد حکومت ترس است. حکومتی که مردم را نمی پرورد، و بلکه می‌بلعد. بسی خون دل خورد و بسیار رنج، ز بیداد او گشت گیتی پر ز گنج. در روزگار ضحاک نه امنیتی بود نه آرامشی، هراس همه جا را فرا گرفته بود. دیگر کسی با امید به صبح بیدار نمی شد، چون هر صبح می توانه صبح مرگ فرزندش باشد. و این درست همان جایی است که شاهنامه تنها یک داستان اسطوره‌ای نمی گوید، بلکه تجربه تلخ بشر را به زبان نماد باز می گوید. وقتی قدرت از اخلاق جدا شود، به هیولا تبدیل می شود. ضحاک سالها بر جهان حکومت کرد. او نه به عدالت می اندیشید، نه به مردم، فقط می خواست بماند و برای ماندن هر بهایی را می پذیرفت. اما تاریخ همیشه در برابر بیداد خاموش نمی ماند. در دل همین تاریکی مردی از میان مردم برخاست، کاوه آهنگر. مردی نه از تبار شاهان، نه از خاندان پهلوانان، بلکه از دل رنج مردم. کاوه پدری داغ دیده بود. پسرانش را به دست ضحاک از او گرفته بودند. او سالها سکوت کرده بود، اما جایی هست که سکوت می شکند. وقتی درد از اندازه بگذرد، فریاد زاده می شود. کاوه نزد ضحاک رفت و فریاد دادخواهی سر داد و همین فریاد نخستین ترک را بر دیوار بیداد انداخت. همی خواند کاوه به پیش سپاه که ای نامداران گیتی پناه. او چرم آهنگری خود را بر سر نیزه کرد، همون درفش چرمی که بعدتر به درفش کاویانی بدل شد. این لحظه یکی از درخشان ترین صحنه های شاهنامه است. لحظه ای که مردم از دل یک آهنگر امید را دوباره پیدا می کنند.
در همین دوران جوانی از تبار نیکان به نام فریدون پرورش می یافت. کسی که سرنوشتش با نابودی ضحاک گره خورده بود. مادرش فرانک او را پنهان کرده بود تا از دست ضحاک در امان بماند. او در دامان طبیعت و دور از چشم بیداد بزرگ شد و این خود نشانه است از اینکه روشنایی هرچند پنهان هرگز نمی میرد. وقتی زمانش که رسید، کاوه و مردم خشمگین و داغ دیده به سوی فریدون رفتند. فریدون با آنان همراه شد، پهلوانی جوان اما سرشار از حق و امید. او برگاوی به نام برمایه سوار شد و به سوی نبردی رفت که قرار بود یکی از تاریک ترین فصلهای شاهنامه را به پایان برساند. نبرد نهایی فرا رسید. فریدون با یاری کاوه و مردم بر ضحاک چیره شد، اما او را نکشت. در شاهنامه برای ضحاک سرنوشت دیگر مقدر شد. او را در کوه دماوند بند کردند. بند ستم، بند تاریکی، بند بیدادی که باید در اعماق زمین محبوس می ماند. فردوسی این فرجام را چنین در خاطر ما می نشاند: به بستندش اندر یکی کوه و سنگ، نبود زوبگیتی کسی شاد و تنگ. یا بخوام به بیان روشن‌تر بهتون بگم، او را به بند کشیدند تا دیگر نتواند بر جان مردم چنگ اندازد. داستان ضحاک فقط قصه یک شاه بد نیست، این داستان هشداری است، هشداری درباره قدرتی که از راه درست به دست نیامده، هشداری درباره وسوسه، هشداری درباره حکومتی که به جای پروردن مردم از جانشان تغذیه می کند. ضحاک نماد بیداد است، اما در برابر او کاوه نماد خروش مردم و فریدون نماد امید و رهایی است. و شاید به همین دلیل است که این داستان پس از قرنها هنوز زنده است و چون هر لحظه که ظلمی قد بلند کند قصه ضحاک دوباره معنا پیدا می کند و هر زمان که انسانی از دل درد برخیزد و فریاد بزند، کاوه دوباره زاده می شود. پس ضحاک آمد با چهره از فریب و تاریکی، بر تخت نشست، بیداد کرد، جوانان را به کام مرگ فرستاد، اما در نهایت با فریاد یک آهنگر و خیزش یک پهلوان به کوه دماوند سپرده شد تا برای همیشه در بند بماند. و این است قانون همیشگی شاهنامه: بیداد میتواند بلند شود، اما هرگز نمیتواند جاودانه بماند.